22 اردیبهشت 98 صحیفه سجادیه بخش دوم.
بله فرمودن که صلوات بفرستین و بعد انشاءالله سلام. اینجا که فرمودن وجعل هم من خیر یومن، تو همین فرمودی 43 وجعل هم من خیر یومن من را علیه ها عجله بگیدیم اول الاخر، در واقع عید واقعی اون روزی که طغیان شیطان سرکوب میشه، روزی که مردم به فطرت خودشون باز میگردن، روزی که همه مشمول عفو الهی میشن، دلها پاک و جانها صافی میشن، روزی که آمادگی خیلی زیاد و بیش از پیشی در انسان پیدا میشه برای اینکه به بندگی رو بیاورد. اینا همه معنای عید. خدایا یه همچین روزی برای ما قرار بده عید فطرمون. اللهم اصلحنا بن سلاخ هاز الشهر من خطایانا. تو قرآن دیدید اونجایی که خدا فهم نسلخ و منون نها، سلخ یعنی پوسته چیزی رو کشیدن. مثلا در مورد کسی که منعرف شد چیه تو قرآن؟ اونجایی که اون آیه در موردشه، آتیناه و آیاتنا پنسل خمینه ها، ما آیات خودمون رو بهش داریم. نه سامری نیست، به همون برمون رو فکر میکنم همون باشم که خدا میفهمد که ما آیاتمون رو دادیم و نشون دادیم، ولی او استفاده نکرد، بهره نگرفت یا سوء بهره گرفت، نتیجه شد انسل خمینه ها. ما مثل یه پوسته ای او رو از این آیات جدا کرد. سلخ یعنی پوست رو کنده، پوست حیوان رو وقتی میکنن یعنی سلخ رو کنند. خب مخواستم این جمله رو بگم که حضرت آمده اللهم اصلحنا بن سلاخ هاز الشهر من خطایانا. فراز 44 بله توی فیضی سجد. خدایا همون جور که این ماه داره منسلخ می شود، آخر ماه دیگه، این دعا مال روز آخر ماه، خدایا همینجور که این دعا این ماه داره منسلخ می شود، یعنی پوسته اش برداشته می شود، کشیده می شود، تمام می شود، خدایا ما رو هم از گناهانمون سلخ بفرما.
چرا ما رو از گناهانمون؟
گناهانمون از ما نه. وقتی که به خاطر که بالاخره گناه اون خیلی مقام بالاتری، وقتی گناه رو از ما دور کن اون چیزی میشه مقام نبی، همون چیزی که خداوند برای حضرت یوسف فرمود لنصرف عنه سوء، یعنی ما گناه رو از اون منصرف کردیم، یعنی اصلا هرگز گرد گناه نمیگشت، هرگز به خاطرش هم خطور نمیکرد، به قلبش هم خطور نمیکرد. ولی ما که اینجور نیستیم، که ما که اینجوری نیستیم، ما انقدر رفیقیم با گناه، ولی خدایا ما رو اینجوری از گناه جدا کن. و اخرجنا به خروجهی من سیئات ما، خدایا گویا مثلا ما افتادیم تو گناه. این جمله حضرت بیان این نکته است، انگار ما گرفتار گناهیم، پامون گیر گناهی، خدایا ما رو خارج کن. همونجور که این ماه داره خارج میشه از جایگاه خودش، خدایا ما را از گناهان خارج کن، گناهان من خارج کن، گناهی که مال خودمون. و جعلنا من اسعد اهله به، ما را از نیکبخت ترین های فطرت دنیا اهل این ماه قرار بده. و اجزلهم قسما فی، اونی که از همه بیشتر بهره بردن. و اوفرهم عزا، اونی که فراوان تر از همه بهره برده. خب اینا در واقع تبع دیگه به خدا، چه تبعیست؟ خدا هم چه کاری با ما بکن؟ البته اشکالی نداره، آدم باید تبع داشته باشه در عالم معنا، در معنویت باید تبع کار باشه، تبع کاری اینجوری یعنی همت بلند داشته باشه، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به هر جا رسیدند. آدم وقتی خواسته های بزرگ داشت، همت متناسب با اون داشت، به چیزای خیلی خوبی میرسه. بنابراین درخواسته همش خوبه. که گفتن اگه طمع بده، به خاطر بعضی چیزاست که بده. مثلا فرض کنید طمع به امکانات مادی، اون تمام شدنیه. طمع داشتن معنا نداره. هیچ نیست آدم خودشو به کمتر از همه دنیا بفروشه. به دنیا و حتی کم حیف آدم بفروشه. به اصل متجر خوندیم دیگه الان، چه برسه بخواد به چیزی از دنیا بفروشه. بعد همین که معمولا وقتی آدم به کسی یا به چیزی طمع میکنه، اون کسی که آدم رو بهره مند میکنه یه جور منت بر آدم داره، خواهی نخواهی. ما باید منت پذیر او باشیم، ولی خدا دوست نداره. ولی طمع به خدا هیچ منتی درش نیست. هر چی شما میخوای بخوا، هر چی هم او به تو بده، منتی بر تو نداره. بعد علتش هم اینه، بالاخره وقتی یه انسان عادی مادی تو دنیا میخواد چیزی رو بده، محدود دیگه دارایی‌هاش مگه چقدره؟ چقدر میتونه ما رو بهره‌مند کنه؟ ولی از خدا هر چه بخواهید او بی نهایته، و هر چه بی نهایت بخواهید از خزائن او چیزی کم نمیشه. خب یا من یعطی کسی را به مقریر، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف تحمل منه و رحمه. و اینکه هیچ کاستی خلاصی در عطای او ایجاد نمیشه. فرق نداره، هر چه ببخشه جود و کرمش بیشتر میشه. بذاریم شده باید تو لا تزید و هم کسرت العطا الا جودن و کرم. تو کدوم دعاست؟ افتتاح. دعای افتتاح. بله افتتاح. لا تزید تزید و هم کسرت العطا الا جودن. هر چی بیشتر میبخشه جود و کرمش بیشتر میشه. بنابراین تو این عالم چون نظام تقدیر حاکمه و باید هم این نظام حاکم باشه، چون اصلا بقای عالم به این نظامه. اگر همه مردم بالاترین امکاناتو داشته باشن، زندگیشون دوام نداره که، درسته؟ یعنی هر کی بالاخره یه عده کمتر، یه عده بیشتر، یه عده بالاتر، یه عده پایین‌تر، برای اینکه این عالم بقا پیدا کنه، بقا داشته باشه. اگر همه خوب باشن، از خدا که چیزی کم نمیاد که، ولی دیگه خوب معنا نداره. اگه همه بخوان توی ردیف بشن یه جور بشن، دیگه اصلا خوب معنا نداره. امتیازی بین خوب و بد وجود نداره اصلا. پس چون قدر آدم ها متفاوته، نظام تقدیر در واقع در بر این عالم حاکمه و اینم علتش بقای این عالمه. پس هر کی به اندازه خودش، خدا بهش خواهد داد. اللهم من رعا فی هاز الشهر حق رعایته. خدای هر کسی این ماه حق رعایت این ماه رو به جا آورد، خوب اون این ماه رو پاس داشت حقش رو، و حفظ حرمته و حق حفظها احترامش رو خوب نگه داشت، و قام به حدوده حق قیامها قیام به حق این ماه کرد و اونجور که شایسته بود عمل کرد، و تقاضن و به حق تقاتها. این خیلی کار سخته ها. خدای حق تقوای از این ماه رو هر کس که به جای آورد، یعنی اتقای از ذنوب داشت. بعد اینا الان من توضیح خواهم داد، کار هر کسی نیست اصلا، تو حد اندازه ماها نیست. چون اتقای از ذنوب حق تقاته، میدونید یعنی چی؟ یه وقت ما میگیم از گناهان پرهیز میکنیم، یه وقت میگیم حق تقوا از گناه داریم. خیلی مرتبش متفاوته. شما یه وقت گناه نمیکنید، یه وقت دلتون رو مشغول غیر خدا، در واقع به خدا مشغول میکنید، یه مرتبه است. بعد از اینکه گناه نمیکنید مشغول به خدا میکنید، یه وقت که اصلا به غیر خدا مشغول نمیکنید، این مرحله آخر. متوجه تفاوتش شدی؟ یه وقت ما مشغول خدا هستیم، اولا خودمون هم هستی، چیزای دیگه هم هستن، ما مشغول خودمون. ولی یه وقت نه، تو مرتبه بالا اصلا به غیر خدا مشغول نیست، یعنی اصلا خودت هم در میان نیستی، هیچ ماسبلاغی هم در میان نیست، فقط اون به غیر خدا مشغول، یعنی حق به تو قاطع نیست. چون همون مشغولیتی که ما همه باشم خدا هم باشه، ما به خدا مشغول باشیم، این خودش گناه، برای اهلش اینم گناه. حسنات الابرار سیئات المقربین، اینه که برای یه عده حسنه است، برای یه عده سیئه است. هیچ کدوم اینا که نباشه، اون دیگه حقیقت رو باطنه. خدایا بعضی این کار رو کردن، او تقرب الیک به قربتن او جبت رضا کنه، یا بعضی آمدن چنان قربی به تو پیدا کردن که تو رو راضی کردن، تو ازشون خوشنود شدی، یعنی به رضای تو رسیدم و عطفت رحمتک علیه، و رحمت تو معطوف به اونها شد، یعنی غرق رحمتت شدن تو ما. حالا اینجا خیلی ها که هزن فقط فحب لنا، حالا همیه به یه ده اینجوری بودن، خدایا به ما هم بده مثل هم اینجوشته، همونجور که با اون دادی، از خزانه جود و کرمت، از توانگریت، مثل همون به ما هم بده. و اعتنا از آف هم این فضلش، نه تنها مثل همون، چندین برابر همون به فضل خودت به ما عطا کن. به نظر شما میشه این اتفاق بیفته؟ یعنی آدم هیچ کاری نکرده باشه، هر کاری کرده باشه، بعد بیارین دعارم بخونه، این قسمت هم براش محقق باشه، میشه؟ اولا نمیتونه بخونه، نمیتونه بفهم اصلا حضرت چی فهمیده، اصلا نمیتونه اندازه خودش درست خدا بخواد بده. همون که گفتم کسی که ظرفش دمنیه چی به خدا بشه؟ خدا هم بخواد بده، میتونه بگیره، دریافت نداره اصلا. اصلا این قدر وجودی ماست که این دعا رو محقق میکنه برامون، یعنی ظرفیت این دعا این هست که کسی هم اگر موفق نشد ولی ظرفیت وجودش رو داشت، حالا به هر دلیلی نشد، کم آورد، کم کاری کرد، به هر اندازه که تونست، این ظرفیت وجود داره که خدا مثله او از آفهو به او عطا بکنه، به شرطی که این در قابلیتش باشه، یا قابل باشه، یعنی دریافت بکنه. چون در فاعلیت که کاستی نیست، که در فاعلیت او که کاستی نیست، در قابلیت ماست که همش کاستی. پس اگر این ظرفیت وجود داشته باشه، این اتفاق خواهد افتاد. خواهش بکنه. پس این که آدم از غیر خدا روزه بگیره، این که فرمود حقت و قاطع، روزه گرفتن از محرمات، یه وقت دلخوش کردن به واجبات، یه وقت از هر چه غیر خداست روزه تافتن و روزه گرفتن و دهان بستن، چشم بستن، این خوب متفاوته. اگر اینجور شد دیگه، یه همچین آدمی مثلا پس کنید کسی که مشغوله به آلا، پس کنید از خوردنی ها پرهیز کرده، از حرام ها پرهیز کرده، به واجبات هم خودش مشغول کرده، در این حد ها نبیشه، ولی وقتش هم اینجوری گذرونده، این آدم واقعا به نظرتون قابلیت داشتن این همه موهبت رو داره؟ نمیتونه بگیره، نمیتونه داره. اصلا به این حریم راه نداره. اینجا جاییه که اوهبی رو بپذیره، چون برای سنخیت لازمه دیگه، با هر عالمی با هر دارایی آدم باید سنخیت بگه. اللهم صل علی محمد و آله و اکتب لنا مثل اجور من صامت، قبلش رو نگفتم، شش رو نگفتم، فإن فضلک لا یغیظ و إن خزائنک لا تنقص بل تفیض و إن معادن احسانک لا تفنا و این اتا اکل الاتا المهنه. از ما همین رو قبلیاشو گفتیم، جمله آخر این اتا اکل الاتا، عجب اتای گوارا نیست، اتا چرا گوارا؟ چرا با همه اتاها فرق میکنه؟ بی منته، همش از سر لطفه، همش از سر شوقه، دغدغه هدایته، دغدغه کمال و بنده است، هیچ چیزی دیگه توش نیست، بی شاعبه. عجب عطا میگوارا میست، عطا میه اللهم انا. من این یه نکته است اینجا چون مطرح شده عرض کنم خدمتتون در مورد روزه. فرمودن که این حدیث قدسی از صوم لی و انا عجزا بهی، بعضی میخوایم عجزی بهی، هر دوشو گفتیم. انا عجزی بهی مثل اینکه خب روزه رو مثل بقیه عبادات در نظر بگیریم، ولی با توجه به این فرمایشات حضرت که تو این دعا ما میخونیم، روزه یه عبادت خیلی میشه. برای این اساس اگر اینجا عجزا بهی خونده بشه بهتره، این مجبور این در واقع نه اصلا من پاداش روزم عجزا بهی تهی ترش به این میرسه، روزه مال منه، من خودم پاداش روزم. چه پاداشی از خود خدا بالاتر که آدم بگه من خودتو میخوام، خودتو میخوام، تو روزه محقق میشه. علتش اینه که ببینید تو اون سویدای دل آدم یه سری ترک ها باید اتفاق میفته تو روزه، یعنی روزه یک امر کاملا باطنیست، درسته ظاهران ترک هایی هست، ولی اسم این ترک ها رو روزه حقیقی نمیذارن، روزه فقهیه. این ترکای ظاهری که ما نمیخوریم نمیاشامیم در واقع روزه فقهی محقق میشود، وجوب روزه از ما برداشته میشه، انجام بدیم این وجوب رو انجام بدیم، ولی آیا اون روزه حقیقی محقق شده یا نه؟ این لازمش اون ترکیست که در واقع عالی ترین حد ترک، ترک ماسب الله و با خدا بودن. خب این با دل آدم، با اندرون و با سر آدم سر و کار داریم، به همین دلیل خیلی قیمتیه و هیچ ریایی درش راه نداره. شما نماز میخونید بالاخره یه ظهوراتی داره، ولی این روزه هیچ ظهور خارجی نداره، کسی نمیفهمه نمیدونه، و هرچه این خلوص روزه بیشتر باشه و حقیقت و مراتب روزه بیشتر در انسان محقق بشه، پاداش به این پاداش حقیقی نزدیک‌تره. انا عجزا بهی، این حدیث قدسی. و میدونید که تو حالتی که آدم روزه واقعی هست، تو نهانی ترین بخش های وجودش، سر و خفی و اخفا هم نباید مبتل روزه اتفاق بیفته، مبتل روزه نباید اتفاق، چیزی که باطل کنه روزه، اون روزه رو ها، روزه در اون حد رو. خیلی خیلی حساسه این که مثلا شما به هیچ چیزی امید نداشته باشی جز خدا، هیچ چیزی رو اصلا نبینی جز خدا. اینا به نظرم من و من از دهن من که خیلی بزرگتر این حرف رو بس خودش، فقط بدونیم که هست، یه همه چیزایی هم هست. بعضی هم اینجوری روزه میگیرن، بعضی ها اینطوری روزه میگیرن. خب پس روزه ها متفاوته، هم اسمش روزه هست، دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، خرجا جای سوزن، اما این کجا بود؟ اما این کجا و اون کجا؟ فاصله زمین که آسمونه بیشتر از این، هر دام اسمش روزه هست. بعد که این ماهی اتفاق دیگری هم یافته غیر از خود روزه، اصلا اعمال عبادیه ویژگی پیدا میکنه. شما یه کار مستحب توی ماه به کرات فضیلتش بیشتر از ماهای دیگه است، یه پرهیز از حرام به کرات پاداشش بیشتره نسبت به ماهای دیگه است. قرآن که میخونید الان ببینید شما فهمید هر آیه یه ختم قرآن سرده چون شد آخه نه نه خوبه ببندید داره میبندید سرمایه زرف روزه هست من از زرف کردیم شما همه زرف کردیم زهر دیگه زهر میدونید اوج اتش در واقع چیز نیاز بدن بروز نه ظهر هنگامی که آتش معده فوران میکنه چون عادت کرده به غذا خوردن اون موقع حدودای ظهر خیلی بیشتر فشار میاره بعد دیگه آره دیگه آره انشالله کم کم اسلامی بشید انشالله خلاصه این که این همه پاداش حضرت میخوان تو این ماه به خاطر اینکه این ماه ظرفیت اینو داره واقعا این درخواست اجر و پاداش بالاخره مثلا ما میگیم میریم حرم امام علیه السلام یه معصومی رو بخواه بریم زیارت کنیم اونجا یادمون باشه اصلا چیزای دم دستی پیش پا افتاده همینجوری نخواهیم دیگه وقتی حیفه شما در محضر امام قرار گرفتیم بالاترین بهترین عالیترین چیزا رو بخواه چون اینجا ظرفیتش وجود داره اینجا میدن مشغول چیزای دم دستی پیش پا افتاده سطحی نکنیم خودمونو
دروغ نگیم واقعا نگیم اون چیزی که
تذکیه من نمیگم دروغ بگیم
آخه ما من دعا رو میخونیم بعد از اینکه واقعا نگیم دقیقه همون نیست بعد از اینکه هست
درسته به خاطر اینکه به ما بیاد بدن اینا باید دقیقه شما باشه عزیزم شما اون جوجه از زمان خودت نخون از زمان اون امام بخون در واقع با این انگیزی که امام دارن میفرماین ولی کم 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 ما تربیت میشیم بخوندن این دعاها یعنی دغدغه هامون میشه همین چیزا باید این بشه دیگه باید به اینجا برسه شیعه کسی که پیرو به امام میشه دیگه یقتدی به نورهی باید به نور امام مقتداش نور امام میشه یستدی و به نورهی از نور امام نور بگیره بعد اینا کم کم ما رو بار میاره رشدمون میده تربیتمون میکنه که چی بخوام دغدغه هامون چیا باشه درک حضور کنیم ظرفیت ها رو بسنجیم بالاخره فرق میکنه دیگه آدم پیش بزرگ میره جوری دیگه باید حواسش جمع باشه این هم هوشیاری میخواد هوشیاری لازم داره و این کارا رو بالاخره بدون رنج و زحمت با آدم نمیدن فکر نکنیم که حالا همین فقط بخوایم کافیه نابرد رنج گنج مرستر نمیشه مزدان گرفت جام برادر که کار کرد ما نهاش میکنیم کار عملیگیه تو درست نه واقعا اینا کار یعنی اینا اونا رو همه رو انجام میدیم برای که این کار رو بکنیم این هر وقت میذاریم آشپزی بکنیم ولی نباید خیلی وقت بذاریم ما حواسمون باشه خیلی نباید وقت بذاشت آشپز کنیم ولی حالا انقدر که لازمه میذاریم وقت میذاریم برای که این کار رو بکنیم کار اصلی ما ایناست بندگی کردن همش بندگی ولی رنج داره دیگه زحمت داره اللهم انا نتوب الیک من یوم فطرنا الذی جعلته للمؤمنین عیدا و سرورا یعنی در واقع یه توبه هم رو توبه ها مال عید فطره یادمون باشه فکر نکنیم دیگه تموم شد دیگه خلاص یه توبه هم که انگار پشتبند همه توبه ها خلاصی نداریم اصلا ببینید در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام این تعبیر منیب آمد است منیب یعنی کسی که دائم در حال انابه است انابه میدونید یعنی چی؟ انابه یعنی نوبت گرفتن از ماده نوبه نوبت گرفتن یعنی دائم تو صف توبه است میره جنوب دوباره به تای صف تو صف همش نوبت میگیره برای توبه یعنی دائم تو صف توبه است اهل انابه این که زود به صف برسه بباره خب همین که توجه مهم که شما تو صف باشید ببین این مهمه به ما فرمانه شما باشید حالا دورم از سیرم نداره بالاخره اللازم و لهم لاحق کسی که تو راه باشه ملحق میشه آخرش ولی یک آدم باشه حواسش هست که هر جور میخواد زندگی نکنه هر جور پیش اومد عمل نکنه هوشیاره به همین دلیل هر وقت که اتفاقی میفته گناهی سر میزنه آدم حواسش باشه و این فرصت رو غنیمت بدونه استغفار کنه از باطنش عقد و ندم داشته باشه واقعا پشیمان بشه اینو خدا سریع پاکش میکنه پاک هیچ جاش هم نمیمونه ولی اگر گذاشتیم زنگار شد دیگه پاک کردنش راحت نیست دیگه سیغل دادن لازم داره کار سخت داره خدایا ما توبه میکنیم توی روز فطرمون، روزی که برای همه مؤمنین عید و سرور است. عید و سرور بودن شرط معلوم شد برای چیه؟ نه برای بخور بخورش ها. بعضی هم میگوه عید شد یعنی که دیگه آدم دیگه میتونیم بخوریم، خوب شد، یا ما گذرش نخوری حالا دیگه راحت میخوری. حالا اینکه عید بودنش باعث این که ما با این نخوری ها، با این بیداری ها، با این مراقبت ها به فطرتمون بازگشتیم، پاک شدیم، پاک و پاکیزه، با فطرت پاکیزه برگشتیم. این یعنی عید فطر. ولی اهل ملت که مجمعا و محتشدن، اهل ملت یعنی همون مسلمان ها، خدایا برای مسلمان ها توی عید رو یه در واقع محتشد و مجتمعی قرار دادیم، محل اجتماع، زمان اجتماع قرار دادیم. بعد این توبه از چی؟ من کل ذنب از لبناه او سوء از لفناه. ببین چقدر فراگیر این دعا. او خاطر شر از مرناه. یعنی در واقع حضرت دارن یه توبه واقعی رو برای ما ترسیم میکنن دوباره. فهمن که اولا توبه راستین از یه طهارت باطنی باید بجوشه، زبانی نیست، هم گذشته هم آینده رو هم شامل میشه. یعنی یادمون باشه یه پشیمونی نسبت با گذشته اتفاق افتاده، یه شرمندگی، یه عذاب وجدان که بالاخره ما نگران شدیم از اینکه فطرتمون رفته بود به سمت حیوانیت، الان دوباره داریم بیدارش میکنیم، میخوایم فطرت انسانی بیدار بشه و اون در واقع حیوانیت رو نکوهش بکنه. بعد از اینکه تصمیم جدی بگیریم که دیگه بر نگردیم به اون گناه، پس هم گذشته رو پوشش میده هم آینده. توبه یعنی گذشته و آینده رو باید در بر بگیره، از بر ترک دائمی گناه اتفاق بیفته. و میدونید اگر واقعا آدم ثابت قدم نباشه دائم شیطان وسوسه میکنه. شما حالا بیرون بیاید از ماه مبارک رمضان بلا فاصله ببینید روز بعد، روز بعد نه روز عید بله یه اتفاقایی میفته که عید آده بیداد خراب شد کنه. اصلا نباید ناامید شده، ولی این ثبات قدم رو باید خواست. ما با این دعا از حضرت حق ثبات قدم میخواییم. الذین قالوا ربنا الله ثم استقام. اگر اینا اهل استقامت بشن تتنزل علیهم الملائکه، دائم بر اینها فرشته نازل میکنیم که کمکشون کنن، اینا کمک میشن به وسیله اموال ما، فرشته ها مدد میکنن، امداد غیبی. وگرنه پا می لغزه دیگه، به زنگاه ها حساسه و فرمانده. بعد نکته که اینجا اشاره فرمودن از زد من خاط او خاطر شر از مرناه. فکر نکنید گناه فقط اون گناه جوارحیست که همه می بینن یا خودمون متوجه بشه، حتی یک خطور شری که در اندرون ماست، خدایا از اینم به تو پناه میبریم، خدایا از اینم توبه میکنیم. من خاطر شر از هیچ کس هم نمیدونه ها، خودمون حواسمون نباشه پیداش نمیکنیم. یه سری چیزا اگه ما خیلی دقت کنیم تو اندرون و لابلا در واقع لایه های درونی خودمون پیداشون میکنیم، یه سری گناه ها، یه سری رذائل در ما وجود داره، ولی بعضی هست که اونا رو حتی اگر دقت خیلی زیادی بکنی پیدا نمیتونی بکنی، هیچ جوری نمیفهم. اینا برمیگرده به همون چیزایی که در اندرون ما، در ضمیر ما، در سر و خفی و اخفای ما وجود داره و جز خدا نمیتونه اونا رو درست کنه برام به وسیله اولیاش علیه السلام. پس خدایا توبه میکنم از همه خاطرات شری که در درون ماست. توبت من لا ینتری علا رجوع علا زنده، یه توبهی که هرگز قصد بازگشت به گناهی بران وجود نداشته، دیگه یعنی قصد ندارم اون گناهان برگردن، این توبه ها لازمه ها. ولا یعودو بعدها فی خطیعتن، هرگز به خطایی بعد از اون در نگردن. بس خودشون دوباره توضیح دادن توبهی که تو قرآن هم تعریف شده، توبتن نسوها، مسوح یعنی خالص. یه بار کلمه مسح مسح رو توضیح بدم، از کلمه مسح تو اصل میگم گرفته شده، اصلی که مومش گرفته میشه صافی و شفاف جدا میشه، اینو میگن انسح الاصل. یعنی که از هیچ شائبه ای به هیچ شائبه ای آلوده نیست. یه توبه اینجوری خلاص تو من شک و ارتیاب، از هر شک کنه جیدن امانه، فتقبل ها مننا و رزعنا و ثبتنا علیها. خب چه وقتی همچی توبه ای رخ میدن؟ چه وقت ما میتونیم واقعا مطمئن بشیم که دیگه الان اوضاع خوبه؟ وقتی که در میانه راه حرکت کنیم، اگه بیاییم دوباره لب مرزها قدم برداریم، هر لحظه امکان سقوطه و وسوسه های شیطان ما رو لب مرزها حرکت میده. تو لب مرزم که بودیم با وسوسه شیطان به سرعت سقوط میکنیم. حدیث هست فرمودن من یرتع حول الحما او شکه ان یقع فیه، هر کسی لبه قروقگاه حرکت بکنه هر لحظه نزدیکی که بیافته توی اون قروقگاه، لبه تیز دیگه. بعد شبهات رو فرمودن همین لبه هاست، کسی میخواد از حرام پرهیز کنه بعد از شبهات فاصله بگیره، هر جا شبهه ناکه، نه اینکه حرام اینقدر نزدیک بشیم لب مرز حرام بخوایم حرکت کنیم، نه. اگه شما میخوای تو حرام نیفتی یعنی امن و امان باشی بعد از شبهه فاصله بگیر. کسی که بعد در میانه جاده به سمت مقصد در حرکته از آسیب‌های کنار جاده در امانه، ولی اگه رفتی کنار جاده به هر دلیلی ممکنه دلغزی و از جاده خارج بشی. کنار جاده لب جاده حرکت کردن در واقع مرز شبهاته و مرز حرامه، در هر پس هر لحظه خطر سقوط در حرام وجود داره. فهمیدن که اگر هر وقت شما یه وسوسه براتون میشه، وسوسه ها چون واقعا خیلی آدم رو زود از فضای خلوص و پاکی و پاکیزگی خارج میکنه، هم در هم وقت یه وسوسه از طرف شیطان احساس میکنید داره میشه، سریع معوضه تایی میکنید. دو تا سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق بخونید، خدا کمکتون میکنه. شما رو با این نیت بخونید خدا نجاتتون میده، موعظتون میشه. اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید و شوق ثواب الموعود حتی نجد لذت ما ندعو که بهی و که آبت ما نستجیر که منه. اینجا صحبت از شوق است و ترس، امید است و بیم. خدایا به ما یه خوفی عطا کن، روزی کن و یه شوقی عطا کن که این دوتا با هم باعث بشه ما اون چیزی که تو رو به اون میخونیم، یعنی دعایی که داریم میخونیم لذت ببریم، چیزایی که هست میخوایم لذتش رو بفهمیم، نجدو یعنی بیابیم، با همه وجود درک بکنیم.
این لفظش یافتن لذت آنچه که
میخوانیم اگر هم باشه مشوشه، اگر هم باشه لفظش تو مشوشه،
بعد
اولی به دومی، دومی به اولی. و کعابت ما نستجیر و کمن، یعنی اون چیزه که از تو بهش پناه میبریم این بدبختی و رنج و بیچارگیش رو بیابیم. معنیش چی میشه ای گفتیم؟ یعنی ما حقیقت ثواب رو ببینیم تو این دنیا، حقیقت گناه رو ببینیم. کسی که ببینه حقیقتش رو به سمت پاداش ها، به سمت عوامر الهی میشه تابد، مشتاقانه میرود. کسی که حقیقت گناه رو ببینه با همه وجود بیمناک و ترسناک از نزدیک شدن به گناه.
همه مرتبه دیگه نستن.
چرا؟
چون وقتی از انقاب خوف داری تو حاله یه معمل و پناه میگردی که داری بهش پناه بودی، بعد لذت بخش اون پناه بودن و اون پناه.
خب با توضیح اینجور میشه، ولی اگه شما توضیح ندیم اونا رو کنار هم، اگه شما بگید خوف عقاب بعید به خاطر که آب تمام استجیر و کمون به خاطر که آب تمام استجیر و کمون یعنی خوفناکه، این خوفناکه که ما ازش فرار میکنیم میترسیم و اون یکی شوق ثواب موعود برای اینکه درک لذت رو میکنیم میبینیم حقیقتش رو بس مشابهش بهتره بسه؟ به نظر اینجور میاد. پس شوق و بیم در واقع بیم و امید دو تا عامل مؤثر در حرکت انسان به سوی مقصده، یعنی واقعا اینا خیلی تاثیر گذاره. شما مثلا وقتی که از چیزی نترسی، هیچ امیدی هم به چیزی نداشته باشی، حال نداری اصلا کار انجام بدی، این که ما دعا میکنیم روزای جمعه بعد از اون دعایی که توصیه فرمودن برای حضرت ولی عصر ارواح حافظ امام رضا علیه السلام فرمودن روزای جمعه یه دعایی حتما بخونید برای حضرت، دعا اللهم ادفع عن نبیک و حجتک، اینجوری شروع بشه. بعد از قبل از زیارت جامعه است فکر میکنم، قبل از زیارت جامعه، بعد از اون نطبه و ایناست، آخرین دعا قبل از زیارت جامعه است که امام رضا علیه السلام توصیه فرمودن این دعا رو روزای جمعه برای حضرت ولی عصر بخونید. بعد ما توی این دعا یه جایش اینجوری دعا میکنیم که اعوذ بک الهی، اعوذ بک من الکسل و الفشل و الجبن و الهم و الاخر، هر چی که دست و پای ما رو بسته و ما رو بیحال کنه، چون امام نیروی بانشات میخواد، تو این عالم باید بانشات برای حضرت تلاش کرد، تو راه خیر در واقع خدمت به حضرت تلاش کرد. پس خدای ما رو از این کسل و فشل نجات بده. پس اگر انسان شوق داشته باشه، امید داشته باشه، زنده و سرزنده و با نیروی زیاد حرکت میکنه و تو کارها موفق میشه، اگر هم ترس داشته باشه از چیزی لااقل ازش پرهیز میکنه. پس هم ما لازمه بترسیم از هر مانعی که مانع در واقع حرکت ماست و هم شوق داشته باشیم به مقصدمون. پس این دوتا با هم لازمه، از موانع بترسیم، به مقصد مشتاق باشیم. وجعلنا عندك من التوابين الذين اوجبت لهم محبتك. این خودم آیه از قرآن اومده، ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. واقعا اینجا دارن حضرت فرمود که انگار این آیه واجب کرده محبت خدا رو برای ما توابین. خدا تواب رو دوست داره. تواب چه کسیه؟ کسی که زیاد توبه میکنه، یعنی هی توبه میکنه. بنابراین از هی توبه کردن خجالت نکشید، از این که آدم هی بد میکنه باید خجالت میکشه، ولی اینکه توابه در واقع نفسیه که برای انبیاء علیه السلام فرمودن، اونا از مراتب قبلیشون هی توبه میکنن، ما هی از گناه همون توبه میکنن. اونا هی از همونجور که گفتم آقای خانسادی از نمازهای قبلیش توبه میکنه، ما از نماز نخوندنمون مثلا توبه میکنیم. تفاوت از تفاوت نه از کجا هست تا به کجا، ولی بالاخره خدا توابین رو دوست داره دیگه. محبت خدا بر توابین قطعیست. حضرت فرمود که خدای ما رو از توابین این قرار بده که محبت تو براشون واجبه، یعنی ما رو دوست داشته باش. خلاصه و قبل تمن هم مراجعت طاعتک یا عدلا آقایید، یعنی براشون پذیرفتی، یعنی حکم قبول خوردن. اینا این کسی که توبهش قبول میشه امکان رجوع به طاعت براش فراهم میشه، امکان رجوع به طاعت برای کسی که توبهش پذیرفته فراهم میشه. خب میگه خدای ما رو از اینا قرار بده، اینجوری قرار بده، ای عدلا عادلین. میدونید که محبت یکی از پرشتاب ترین و پرجاذبه ترین عوامل موفقیت انسان. اونجا که میفهمد از در واقع چی شما؟
این فکر
یه آهد ببینید، این اوجب تلهم محبتک از این طرفش هم ببینید، خدا یا اونایی که براشون محبت خودت رو واجب کردی، یعنی این وریم ببینید همیشه فکر نکنید که خدا شما رو دوست داشت، شما خدا رو خیلی هاتون دوست دارید، اونجوری دوست داشتن، اونجوری که اسمش میشه گذاشت محبت به خدا، ما رو اونجوری قبول کنید. بعد اینایی که اینجوری محبت دارن آیا میشه طاعت نداشته باشن؟ میشه اهل طاعت نباشن؟ امام صادق علیه السلام یه دو بیتی دارن خیلی زیباست، حالا یه بیتش من یادم، بیت آخرش که فهمن لو کان حب و صادقن لأتأت، اگر محبت تو به خدا صادقانه بود برو اطاعت میکردی. ان المحب لمن يحب مطيع، قطعا چنین است که محب مطیع محبوبش، غیر از این کی میتونه بگه من خدا رو دوست دارم ولی او رو اطاعت نکنم؟ پس دروغه. خدای متعال یه حدیث قدسی به موسی میفرماید یا موسی به خودم قسم دروغ میگی کسی که میگه من تو رو دوست دارم ولی شب تا صبح میخوابه، مگه میشه؟ بعد دنباله حدیث قدسی، مگه میشه که آدم محبوبی داشته باشه که دوست داشته باشه باهاش خلوت کنه، بعد زمان خلوت فرا برسه و او خوابیده باشه؟ دروغ میگه دیگه. اگه نه بیقرار این لحظه های خلوت بود، بیقرار رسیدن اون موقع های عشق ورزی بود، پس دروغ میگه کسی که میگه من خدا رو دوست دارم ولی شب تا صبح راحت میفته. محبت، خدایا اونای ما از اون تواوینی قرار بده که محبت خودت رو، یا حالا بگیم محبت از سوی تو یا محبت اونها برای تو، دو سوی هم براشون واجب کردی. بعد اینجوری که شد اون وقت اینا رو به طاعت میارن، قبول میشن برای طاعت خدا. قطعا ما الان آدم های معمولی هم وقتی یه وقت دوستشون داریم همش مواظبیم که یک کاری کنیم که اونا دوست دارن، یه جوری عمل کنیم که اونا خوششون بیاد. دیگه مثلا تو رابطه های ابتدای ازدواج بچه ها گاهی اوقات مثلا حتی رنگ لباس دوست دارن میکنن که اونجوری بپوشن که اون همسرشون دوست داره، رنگ اول این هم نشونه است، نه همه نشونه است. اگر خدایی باشه انشالله امتداد داره، اگر حالا بالاخره هست دیگه، نه نشونه است. محبت رنگش همینه، آدم رنگ محبوب میکنه اگر پایدار باشه. حالا پس یه نه آدم چی دوست داشته باشه دیگه، حالا اگر شما سنگی هم دوست داشته باشین با سنگ مشهور بشین، امیرالمؤمنین رو دوست داشته باشین با اون بزرگوار مشهور بشین، به شرطی که واقعا این صنفیت ایجاد بشه دیگه، چون محبت صنفیت میده، محبت باید صنفیت بیاره، اگر نه اسمش محبت نیست، حرفه، شعاره. آیه استاد متحدی توی مقدمه کتاب سیری در نهج البلاغه شون دارن تجربه اولین آشناییشون با نهج البلاغه نکات قابل توجه در اتمن ببینید. اینجا میگن که من آشناییم با نهج البلاغه اینجوری شد که مثل خیلی از همقطارانم خیلی آشنا نبودم، یه روزی یه آشنایی با نهج البلاغه دست من رو گرفت و برد وارد دنیای نهج البلاغه کرد و من بعد از این دیگه فهمیدم که این اون کتاب نیست که من تا حالا میشناختمش، تا حالا یه چیزای شنیده بودم از منبر این بر اون بر، یه چیزای خود بارون خود بودم ولی این فضا دیگه اون نیست. بعد دیگه من اعتراف میکنم که من و طلاب دیگر هم قطاران و با هم تحبیر ما با دنیای نهج البلاغه بیگانه ایم و نهج البلاغه در میان ما نه تنها در میان بلکه در جهان، در دنیا، تو هم عالم، چه در میان ما در وطن خیش در حوزه های علمیه تعبیرشون غریب و تنهاست. بعد خودشون دلیلشونه، یعنی میدونی چرا غریب و تنهاست؟ بخاطر که علی غریب و تنهاست. وقتی حضرت، وقتی وجودی سنخیتی نداره با آدم ها، هر چقدر هم شما نام او رو با تجلیل و تکریم و بلند مطرح بکنید، علم محبتش رو سینه بزنید، ولی سنخیت که نیست، اون آدم همیشه تنهاست، اون وجود همیشه تنهاست. اثرش هم که نازله یه روز روز تماس میده اینجور میشه. پس اگر واقعا محبت باشه سنخیت ایجاد میشه. این صحبت از محبت بود. اللهم تجاوزن آبائنا و امهاتنا و اهل دیننا جمیعا من سلف منهم و من غبر الى یوم القیامه. فراگیری دعاست. این چقدر این دعاها در واقع به نظر میاد سعید سجادی خیلی قابلیت جهانی شدن رو داره. اگر معرفی بشه واقعا یک مجموعه جهانی است. شما این الان هر گروهی ببرید اینجور معارفش رو معرفی بکنیم پذیرفتارن پذیرندن هم از خداشون
خوشحال میشه.
نه نه شما اون جاهایی رو ببرید که اونا درک میکنن. الان فرض کنید اینجا من سلف منها و ما قبره، یعنی از اول شما حساب کنید همه گذشتگان همه آیندگان همه فرزندان همه پدر و مادران خود آدم همه کسایی که حق دارن بگردن ما. اصلا شما در نظر میگه نگاه که همه چی رو در بر میگه چیزی نمیمونه همه چی هست. یعنی در واقع پا رو خودخواهی گذاشتن. خیلی ها دوستان بر خودشون دعا کنن. حضرت یه جوری اهل دین نا بله اهل یعنی مسلمان ها دیگه در واقع مسلمان ها هم که نمیشه اهل دین حضرت خیلی باید جمع مسلمان نامی نیستن قطعاً. شما می دهید که مسلمان های واقعی ما هستیم انشاءالله. یعنی ما شیعه ها اگه شیعه باشیم مسلمان واقعی ماییم سنی واقعی هم ماییم. حالا این نام رو اونا یدک کشیدن و اونا قصد کردن خواستن برای خودشون نسب تراشی کنن یه جورایی منتسب کنن خودشون به پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که نیستن اصلا. اون نسب واقعی از طریق شیعه منتسب به حضرت رسول صلی الله علیه و آله. پس توجه به گذشتگان و آیندگان و پدر و مادر و غیره اینا باعث میشه که آدم از اون ذهنیت کوچک خودش خارج بشه همه رو مهمان کنه. آقای دولابی خود رحمت شون کنیم گاهی میگفتن که کاری نداره شما خیلی به راحتی میتونید یه خلقی به سر سفرتون مهمان کنید با دعا کردن براش دعا کنید به همین راحتی شما میتونید. این که میگن موقع خواب اون از کار رو بگی یکیش اینه دیگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا و بینهم بالخیرات. با این دعا خود مقام رسالت فرمودن دیگه. شما با این در واقع تمام مؤمنین و مؤمنات روی زمین رو خوشحال میکنید سر سفرتون مهمان میکنید موقع خواب با یه ذکر اینجوری و یک رابطه خیرات بین شما برقرار میشه. شما خیر رد و بدن میکنید با اونها با همه خوبان عالم به همین راحتی. پس این باعث میشه که آدم از یک دید وسیعی برخوردار باشه و همه رو ببینه خلاصه تو خیرات و خوبیهاش دیگران رو هم شریک بکنه در حالی که هیچی از خودش کم نشده. دیگه فراز آخر هست درسته آخری فراز دیگه اللهم صل علی محمد نبینا و آله کما صلیت علی ملائکتک المقربین و صل علیه و آله کما صلیت علی انبیائک المرسلین و صل علیه و آله کما صلیت علی عبادک الصالحین و افضل من ذلک یا رب العالمین صلاتا تبلغنا برکتها و ینالنا نفعها و یستجاب لها دعاؤنا انک اکرم من رغب الیه و اکفا من توکل الیه و اعطا من سئل من فضله و انت علی کل شیء قدیر. ببینید صلوات در واقع از بهترین مصادیق قدرشناسی نسبت به اهل بیت علیهم السلام. ببینید یکی از افضل اعمال تو این ماه هم صلواته. تو همین مناجات در واقع خطبه شعبانیه که دوستش هم شما بخونید همه تو این نخونه بودید بایدتون حالا یا گذاشتن یا نذاشتن. یکی از چیزه که حضرت رسول صلی الله علیه فرمودن همینه که اگر کسی برمان سلوات بفرسته تو این ماه دیگه پیداش کنم براتون بگم. بله و من اکثر فیه من السلات علیه سقل الله میزانه و یوم تخف الموازین برای این ماه. این حتما بخونید، من میزنم اینجا شما بخونید بعد برای بگیدش. اگه تو برون نمیتونید بخونید یا نمیرسه بهتون اینو ببینید. بله حضرت پیامبر سلامت علیه و امیر المؤمنین سلام مصداق پدرت، مصداق یعنی پدر واقعی همون انا و علی یون ابوا هذه الامه، پدری که قابل شمارش نیست نعمت‌ها و منت‌هایی که بر ما داره، نعمت هدایت ما مرهون، نعمت وجود ما مرهون اونهاست و نسل‌هایی که از ما همه تا قیامت صادر میشه هدایت میشن مرهون لطف اونهاست، هدایت‌های عالی‌تر و مراتب بالاتر هدایت همش به لطف اون بزرگواران بر ما اتفاق میفته. هر خیری به ما میرسه از راه این پدر آمانه، از راه این پدر آمانه. پس لازمه که با این همه رنجی که ما براشون ایجاد کردیم، شما بیدید چقدر عذیته یه وجود ملکوتی با اون وضعیت با اون شکوه و جلال بیاد تو این عالم، اینقدر رنج ببینه، اینقدر صدمه بخوره، اینقدر گستاخی ببینه. حالا تو بسته نشو براقه دوستان شنیدم دیگه اونه که حضور داشتم که چه اتفاقهای افتاد، ولی همش به خاطر هدایت ما این رنجها رو به جان خریدن و اینکه این هدایت اتفاق بیفته. برای شایسته است که این درود پیوسته از سوی ما برای اونها باشه که البته نفعش به خود ما برمیگرده. تو بقیه این دیدید که این نفع، این در واقع بهره‌مندی برکت همش به خود ما برمیگرده، وگر نه برای اونها در واقع حکم قدردانی دارن. یه مثالی که یه بزرگی میزد برای صلوات این بود که میگفت صلوات مثل اینه که شما فکر نکنید خیلی حالا خدمت میکنید صلوات میفرستید حتما دارید یه مثلا لطفی در فهمی به طرح این سلام میکنید، مثل اینه که شما توی باقی هستید که این باق صاحبی داره، اون صاحب به شما اجازه داده که توی این باق پر از گل گله های خوش بود، شما بلکه خیلی خوشحالید و خیلی میخواید از اون صاحب باق تشکر کنید، یکی از گله های این باق رو میشینید به خودش میدید. تعبیر قشنگی، یعنی در واقع نه اومدنتون با خودتون بوده، نه این گله مال شماست، نه چیزی به اون بنده خدا میرسه. پس فقط یک عرض ادب، این عرض ادب رو زیاد انجام بدید، هر چیز هر فرصتی خالی نگذارید خلاصی زمانه که انشاءالله به اون فیض عظیم الهی پر بشه و خودمون بهره‌مند بشه انشاءالله. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
من رفته باید تنیده بشه بدن این که به سخته، من این چاره این